بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردیم که مرحوم شیخ از ابن حمزه صاحب کتاب وسیله که از علمای قدیم از ایشون نقل کرده که فرموده است تصرف در مبیع بعد از علم به عیب موجب سقوط خیار می شود، یعنی هم حق رد ساقط می شه و هم حق عرش. دیروز یه شاهدی رو برای کلامیشون ذکر کردیم. شیخ انصاری تو مکاسب می فرماید که فرمایش ابن حمزه صحیح نیست. به خاطر این که اگر مشتری تصرف بکند در مبیع، تصرف عرفاً دلیل بر رضایت به بیعه، نه دلیل بر رضایت به مبیع. شاید میخواد بگی که بیع و راضیم، اما اینکه مبیع همین باشه یا نه این رو راضی نیستم. مثلا شاید عرش میخوام بگیرم، و عرش هم قبلن وجود داشته، الان شک میکنیم که عرش ساقط شده یا نشده، استصحاب بقای عرش میکنیم. به عبارت دیگه روایاتی که درباره عرش بود تصرف قبل از علم و تصرف بعد از علم هر دو رو میگیره، یعنی اون دلیلی که میگوید مشتری میتونه عرش بگیره تفاوتی نمیکنه که تصرف کرده باشند یا تصرف نکرده باشند. اینا که عرض کردم این فرمایشات شیخ در مکاسب. بهترش اینه که اینجوری بحث بشه که حالا عرض میکنم. اولا تصرف دلیل بر رضایت هست یا نیست؟ این در بحث خیار حیوان مطرح شده. یک تصرفاتی عرفاً دلیل بر رضایت هست، یک تصرفاتی هم شرعاً دلیل بر رضایت، مثلا بعتیه. اینجور تصرفات که روشنه مسقط خیار عیب است، هم رد و هم عرش. اگر یک تصرفی هم شخصا دلیل بر رضایت بود، این هم که روشنه، باز اینم مسقط خیار خواهد بود. به عبارت دیگه تصرف مسقط رد است، این طبق قاعده است، ولی به شرط اینکه اون تصرف عرفاً دلیل بر رضایت باشد. اگر یه تصرفی بعد از علم به خیاره، یعنی فهمید که مبیع معیوبه و من خیار دارم، بعدم تصرف کرد، اینجا عرفن این تصرف را میگویند مسقط خیار هست. نه بینه عرف اینجوریه که اگر میدونه خیار داره و میتونه فسخ کنه، در این حال تصرف کرد. تصرف معنیش اینه که نمیخوام فسخ کنم. خب پس اون جایی که علم دارد به عیب یا علم دارد به خیار و تصرف میکنه، این تصرف مسقط خیاره. حالا همش خواهم گفت. تا اینجا عرض کردم که پس حرف ابن حمزه در رد صحیحه، و اما مسئله عرش، حدیث سوم از باب 16 از ابواب الخیار، ابواب الخیار نه ابواب العیب، جلد 18 وسائل صفحه 30. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن بعض اصحابنا، چون تو سند هست عن بعض اصحابنا حدیث میشه مرسله، ولی با توجه به این که هم ابن ابی عمیر و هم این جمیل که جمیل ابن دراج، اینا هر دو از اصحاب اجماعند، شاید کسی بگوید که ابن ابی عمیر لا یرسلو ولا یروی الا عن ثقتن، بنابراین با اینکه حدیث مرسله است ولی معتبره. بله نخیر، پدر علی ابن ابراهیم ظاهرا یک بار امام رضا علیه السلام را دیده و یه حدیثم مستقیم پدر علی ابن ابراهیم از امام رضا نقل کرده. ابن بله بن بن نه نه اون عدتون من اصحاب ناست، نه بعض اصحاب نا. بله، و ابن ابی عمیرم که از اصحاب امام صادق علیه امام هشتم علیه السلام دیگه. ابن ابی عمیر همون کسیه که امام خمینی تو تحریر الوسیله تو اون بحث دین اونجا حدیثی رو نقل میکنه که تو تحریر الوسیله ها، که ایشون از امام هفتم علیه السلام چی نقل کرد. این ابن ابی عمیر از اصحاب امام هفتم و امام هشتمه. پدر علی ابن ابراهیم هم که یک بار خدمت امام رضا رسیده، پس مؤثر میشه با ایشون و میتونه ازشون نقل بکنه. بله، پس این بعض اصحابنا اشکال نداره. ان احدهما علیهما السلام فالرجل یشتر الثوب بالمتاع فیجد فیه عیبا، کسی چیزی را میخره بعدم میبینه معیوب است. فقال علیه السلام، امام فرمود ان کان شیء قائما بعینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن، اگر که دید معیوبه، اگر هنوز تصرف نکرده، این کان شیء قائما بینه، قائما بینه یعنی تصرف نکرده، رده علی صاحبه و اخذ الثمن، حق فسخ دارد، پولشو پس بگیره. و این کان الثوب قد قطع او خیت او صبغه، اما اگر که این لباس رو قیچی کرده یا دوخته یا رنگ کرده، یرجع به نقصان العیب، عرش میتواند بگیرد. این حدیث که میفرماید اگر که لباس را تغییر داده یا تصرف کرده میتواند عرش بگیرد، ظاهرش اینه که اگر که این لباس را تغییر داده و هنوز نمی دانسته و تغییرش داده می تونه عرش بگیره، اما اگر که این تغییر دادن بعد از علم به خیار بوده، یعنی بعد از اینکه میدونسته این معیوبه و خیار داره، در عین حال تصرف کرد، این بل ساکت، اگر که میدونست تو این معامله خیار دارد، در عین حال تصرف کرد. اینجا میگیم که این حدیث دیگه اطلاق نداره. یکی از مقدمات حکمت این بود که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، یکی هم این بود که انصراف نداشته باشه. این که میفرماید که اگر تغییر نداده حق رد دارد، اگر تغییر داده حق رد ندارد، هر دوش انصرافش بینه که قبل العلم، و الا اگر بعد العلم باشه خود تصرف عین قوله، و چجور با قول خیار ساقط میشه، با تصرفم ساقط میشود. اگر کسی این حدیث رو اینجوری که توضیح دادم معنا بکنه، فرمایش ابن حمزه درسته. این چیزی که تا اینجا عرض کردم این فقط توضیح کلام ابن حمزه بود، و خواستم بگم که اشکالات شیخ انصاری به ابن حمزه وارد نیست، ولی شاید بهترین باشه که اینجوری اصلا بگوییم که این روایت دلیل بر بحث عرش نیست. حالا عرش و رد را یک بار به صورت مبنای شیخ و مشهور عرض میکنم، آخر بارم میگم که اون که مبنای درست بود چیه. مشهور بلکه اجماع بر اینه که در خیار عیب حق رد و عرش هر دوتا وجود داره. در عرض هم حالا میخواییم ببینیم اگر مشتری تصرف کرد این حق رد و عرش ساقط میشود یا نمیشود. شیخ انصاری فرمود استصحاب میکنیم، میگیم حق عرش باقیه، افراد دیگرم مثل آیت الله خویی یا امام همینها رو گفتند. ولی درستش اینه که حال رو مبنای آقایو میخوام فعلا بگویم، استصحاب احتیاج داره به حالت سابقه. حالت سابقه یعنی قبل از این که تصرف بکند، قبل از تصرف مشتری مخیر است بین رد و عرش، یعنی این معامله جایزه نلازم و جوازش هم تخییریه نتعیینی. مشتری مخیر است بین رد و عرش، تخییر بین رد و عرش داره. اگر تصرف کرد دیگه حق رد که وجود نداره، این که روشنه. میخواییم ببینیم حق عرش هست یا نیست. در باب خصال کفارات که انسان مخیر بین سه چیزه، میگن اگر که دوتای از اینها متعذر شد اون مورد دیگر میشه واجب تعیینی، واجب تخییری. اگر یک طرفش متعذر شد طرف دیگر میشود واجب تعیینی. در ما نحن فی قبلا مشتری مخیر بوده بین رد و عرش، حالا که رد غیر ممکن شد به خاطر اینکه تصرف کرده، فقط عرش میمونه. خب فرق نمیکنه. بله. آها. ولی حالی که یکیش از بین رفت یک حق داره. آها. اونجا دوتا بود حالی که. پس جواز قبلا تو دو فرد بود، الان توی یک فرد. ولیکن اشکالی که هست اینه که اون جوازی که قبلا وجود داشت جواز تخییری بود و جواز تخییری قطعا از بین رفته، چون حالا که تصرف کرد که دیگه مخیر نیست، تخییر که از بین رفت، یعنی اون متیقن سابق یقینا از بین رفته و لذا جای استصحاب نیست. و این و این جواز فعلی که عرش باشه اینم حالت سابقه ندارد، چون عرش میشود جواز تعیینی، جواز تعیینی حالت سابقه نداره، استصحابش غلط. جواز تخییری حالت سابقه داره ولی الان یقینا از بین رفته و لذا استصحاب نمیشه کرد. خب بله، ولی حالا اینو میرسم که اصلا موضوع استصحاب اصلا چی باید بگیریم، جواز بگیریم یا حق بگیریم، اینو حالا خواهم رسید. بله خب بله حالا میگم، حالا کسی این کار نکرده باشه، خب طوری که خلاف شرع که نکردی. چرا چرا این دقت عقلیه، ولی اشکال نداره الان میگم که یه دقت عقلیه که عرف میفهمه اینا رو. الان میرسم بفهمش. به عبارت دیگه، به عبارت دیگه اصلا میخوام عرض کنم که این استصحاب، استصحاب کلی قسم ثالثه و استصحاب کلی قسم ثالث تقریبا اتفاقیه که باطله. حالا یه تقریبنی داره دا. استصحاب کلی قسم ثالث این بود: قبلا می دانیم تو این اتاق حیوان بوده، حیوان میشه کلی، ولی حیوان در ضمن پشه بوده و پشه هم یقینا از بین رفته، فقط من احتمال میدم هنگامی که این پشه از بین رفت یه پشه دیگری وارد شد. اینو میگن که استصحاب کلی قسم ثالث، یعنی حیوان در ضمن یک فردی بود که اون فرد یقینا از بین رفته. علت اینم که شک داریم، علتش اینه که احتمال میدیم همزمان با مرگ او یه فرد جدیدی حادث شده باشه و لذا شک دارم، یا اینکه احتمال میدم از اول یه فرد دیگری همراه او وجود داشته. اینو میگفتن استصحاب کلی قسم ثالث و باطلم بود، درست نبود. الان ما نحنفی این طوریه. در ما نحنفی ما یک جواز داریم، جواز المعامله، یعنی که اصالت و لزوم تخصیص خورده. این که اصالت و لزوم تخصیص خورده و معامله شده جایز، این کلی ما. فقط این جواز قبلا در ضمن خیاری بود که دو لنگه داشت، رد و عرش، و این جوازی که در ضمن این خیار بود این یقینا از من رفته، چون فرض اینه که تصرف کرده و وقتی هم که تصرف کرد دیگه حق رد ندارد. الان شک دارم جواز باقی است یا باقی نیست، به خاطر اینکه یک جواز تعیینی نه تخییری مورد شک، یعنی عرش رو شک دارم. پس جواز کلی قبلا در ضمن یه فردی بوده، همون جواز تخییری، الان در ضمن جواز تعیینی، اینجا استصحاب جاری نیست. بله ربن. خب ببینید واجب تعیینی و واجب تخییری دو فردن یا یه فردند؟ خامو جواز، خب برای جوازی که تخییریه یا جواز تعیینی؟ خب خواهم میدید جواز کلی، جواز کلیه، کلی هم در ضمن افراد باید موجود باشه دیگه. اون فرده که قبلا بود جوازی بود که در ضمن تخییر بود و یقینا این فرده از بین رفته. خب نیارید ولی اسمشو نیارید، خودش که هست. چنه؟ آها این جوازه، ببینید این جواز یک کلیه. خب این کلی در ضمن این فرده که این فرد دو تو طرف داره، دو ادله داره. نه دیگه ببینید این جواز در ضمن خیاره که خیار دو طرف داره، رد و عرش. نه اون که حرف منه، من که الان گفتم، نه گفتم که فعلا دارم رو مبنای مشهور، رو مبنای شیخ و اینا دارم حرف میزنم دیگه. یعنی میخوام بگویم که این مبنایی که شیخ یا امام یا آقای خویی رضوان الله علیهم طبق فرمایشات اینا که میگوین اینجا جای استصحابه، میخوام بگم نه اینجا جای استصحاب نیست، رو مبنای خودشون. نه تو کلی قسم سالس، کلی قسم سال، نه گذشته یقینی بود و الان مشکوکه. چرا؟ خواهمی آها نه بینی فرماشه هر دو رو بینی تو استصاب کلی قسم سالس اینه که کلی در سابق یقیناً در ضمن یک فردی بوده و یقیناً هم اون فرد از بین رفته. علت این که حالا شک دارم یکی از دو چیزه، یا احتمال میدم همزمان با زوال اون فرد فرد جدیدی حادث شد، یعنی اون موقعی که این حیوان از بین رفت یه حیوان جدیدی وارد شد، این علت شکمه، یا علت شک اینه که احتمال میدم از اول اصلا دو تا حیوان بوده، یکی از این دو تا. این میشه کلی قسم سالف و ما نحنوفی همین جوریه. از اول جواز در ضمن خیاری بود که تخییری بین دو فرده و اینم یقینا از بین رفته. الان شک دارم که همزمان با از بین رفتن اون فرد یه فرد جدیدی به نام عرش حادث شده یا نه، استصحاب جاری نیست. پس تا اینجا نتیجه این شد اینکه شیخ انصاری تو مکاسب میفرمایید تمسک میکنیم به اصل یا امام، اینا اینجا جای اصل نیست. خب چرا؟ ولی اون عرش تو واجبه تخییری بود، این تو واجبه تعیینیه، این دوتا میشه. آره. بله بله خب نه خب ببینید یه وقت من میخوام استصحاب فرد بکنم، یه وقت میخوام استصحاب کلی بکنم. احکام شرعی هم گاهی میره رو فرد، گاهی میره رو کلی. در ما نحنفی بستر جواز و جواز یک کلیه. رو فردشو بخوایم استصحاب بکنی فرمو شما. بله خب من میخوام بله آره، حکم میبرم رو جامعه، وقتی بردم رو جامعه استصاب کلی میشه جاشم اینجا نیست. و به عبارت دیگر بله زوال اون فرد دیگری حادث شد، باش بوده اینجا این نیست، به خاطر اینکه بله اینجا این نیست، اون تقریبانی هم که اون موقع میگفتم برای همین میگفتم ما. چرا؟ آره درست بله بله، نه این مثل اون نیست، این مثل اون نیست بله، اما این عرش غیر اون عرشه، اون عرش عرش تو واجب تخییریه، این عرش تو واجب تعیینیه. خب خیلی خوب، خب من که هنوز حرف خودمو نگفتم، من فعلا حرف خودمو نگفتم، من فعلا دارم رو مبنای آقایون با شما بس میکنم. آره خب آره آره عرض آره شد همزمان یکی حادث شد، از اول یکی دیگه باش بود. خب اینجا این نیست، اینجا این نیست، نه خیر، به خاطر اینکه عرض کردم این عرشی که، خب پس چی میفرمایید؟ خب بله نخ، به خاطر اینکه می گفتن که نسبت کلی با فرد نسبت آبا است به ابنا، نه اب است به ابنا، یعنی اون جوازی که در ضمن عرشه غیر از جوازی که در ضمن رده، این دوتا جوازه، و جوازی که ضمن رد و عرشه غیر از جوازیه که ضمن عرشه تناست، و لذا استصاب جاری نمیشه. خیلی خب، حالا باز به عبارت دیگر عرض بکنم، به عبارت دیگر ما باید ببینیم موضوع استصحاب را از دلیل شرعی میگیریم یا موضوع استصحاب را از عرف. اگر موضوع استصحاب را بخوایم از دلیل شرعی بگیریم، توی روایات اصلا موضوع این استصحاب وجود نداره، به خاطر اینکه تو روایت که الان دیدی خوندم، روایت اینطوری بود، میفرمود که کسی که یه لباسی را میخره اگر قبل از تصرف عیب دید حق رد دارد، این چی که اسمی از عرش نیست، اگر بعد از تصرف بود حق عرش دارد نرد. یعنی هیچ کدام از این دو صورتی که تو روایت اومده موضوع استصحاب نیست. مگر اینکه کسی موضوع استصحابو بخواد از عرف بگیره نه از شرع. اینم شد به عبارت اخرى. و باز به عبارت اخرى مرتبه سوم و به عبارت اخرى، اگر کسی بگوید جواز تخییری با جواز تعیینی مثل واجب تخییری و واجب تعیینی ها، کسی بگه اینها، این تخییر و تعیین دو مرتبه یک چیزند، اصلا دو تا فرد نیستند، چجور مستحب و واجب شدت و ضعف یک طلبه. طلب اگر شدید بود میشه وجوب، اگر ضعیف بود میشود استحباب. اگر کسی فرزن ها بگوید جواز تخییری و جواز تعیینی شدت و ضعف یک چیزه، اگر کسی این حرفو بگوید استصحاب درسته. اما اگر کسی گفت که نه واقعا دو فرد متباینند، اینجا استصحاب معنا نداره. این تا اینجا رو مبنای آقایون، این رو مبنای اونها خواستم بگم اصل یا استصحابی که این بزرگواران فرمودن اینجا جاش نیست. اما درست مطلب اینه که، حالا عرض میکنم، درست اینه که ما از اول گفتیم عرش در طول رد، در عرض هم نیستند. اون موقعی که مشتری حق رد دارد، حق عرش ندارد. و موقعی هم که حق عرش داره، حق رد نداره. که این روایت هم دید تقریبا همین مطلب رو می فرمود. اگر کسی اینجوری بگوید دیگه خیلی راحته. بس. میگیم حق عرش حالت سابقه ندارد، ولذا جای استصحاب عرش نیست. این که دیگه خیلی واضحه، اون موقعی که میتونسته رد کنه عرش نمیتونسته بگیره، حالا که تصرف کرد شک داره میتونه عرش بگیره یا نه، حالت سابقه هم ندارد، ولذا استصحاب جاری نیست. اگر که این روایت رو اینجوری معنا بکنیم، اگر تو روایت کسی شک بکنه، مثلا کسی بگه این روایت مشکل، چرا الان یه شک جدی الان عرض میکنم تو روایت هست. پس عرش که هیچ مدرکی نداره، میمونه رد. رد هم که فرض اینه که ساقط است، به دلیل اینکه تصرف عرفاً دلیل بر رضایت به عقده. و اما علت اینکه حالا خود روایت، با اینکه ایشون فرمود که خب خود روایت دلیل بر عرش، این روایت اینجوری که الان توی وسائل نقل کرده همین جور که خوندم ظاهرش همینه که یعنی حق عرش هست، ولی این روایت به قدری اختلاف نسخش زیاده، تو کتاب‌های مختلف این روایت متفاوت نقل شده، به قدری اختلاف نسخه تو این روایت زیاده که روایت از به قول معروف استراب متن داره، از اعتبار حدیث میفته. امام خمینی هم تو همین کتاب خودش فرموده که این روایت به دلیل استراب متن قابل استناد نیست. صلی الله علیه و آله و سلم. آره نقل به مضمون عیب نداره، ولی حالا طبق این زباهر که کافی یه جور نقل کرده، تحصیب یه جور دیگه سلام.